سخنرانی استاد پناهیان با موضوع ارزشمندترین توانمندی انسان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، سال 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
در مقام برنامه ریزی همیشه هدف تعیین میکنن، اما هیچ وقت به سادگی نمیشه اهداف رو در یک هدف خلاصه کرد. معمولا برای هر حرکتی به ویژه تعلیم و تربیت که زیاد مقدم چینی هم نخوام بکنم، اهداف متعددی در نظر میگیرن. شاید کسانی که دغدغه مند هستن تنوع و تعدد اهدافشون بیشتر میشه. بنده پیشنهاد مشخص اولیم این است که در مقام هدف گذاری و تعیین هدف، یک هدف رو به عنوان هدف محوری تعیین کنیم که این هدف در ارتباط با دیگر اهداف ما چند تا خصوصیت داشته باشه. یک، شاخصی برای تحقق دیگر اهداف باشه. یعنی ما هر هدفی رو خواستیم برای شاخص تعیین کنیم، بگیم چقدر ما رو به هدف اصلی میرسونه، همونقدر این هدف محقق شده. دوم، اگر این هدف محوری تعیین شد، بتونه اولویت بندی برای اهداف دیگر رو برای ما مشخص کنه. ما اگر یک سلسله اهدافی مقابل خودمون داشته باشیم ولی اولویت بین اینها تشخیص ندیم، در واقع برنامه‌ریزی کار ناممکن یا عبثی خواهد بود. سوم اینکه این هدف مرکزی و محوری و اصلی باید بتونه انسان رو در مقام حرکت به سوی خودش متوجه، متمرکز و انگیزه مندتر بکنه و کار مراقبت رو ساده بکنه. من البته فواید هدف مرکزی داشتن و هدف اصلی داشتن رو خیلی مختصر در سه بند خدمت شما عرض کردم. اگر ما بتونیم یک هدف محوری تعیین کنیم، نه اینکه از خودمون در بیاریم، واقعا این هدف محوری باشه و ارتباطش با اهداف دیگه به صورت سیستماتیک یک ارتباط اصلی باشه، خب در برنامه‌ریزی خیلی موفق هستیم. بنده برنامه‌ریزی برای اهداف متعدد و متکثری که کنار هم دیگه نوشته شدن و اولویت بندی ندارن و خصوصا یک مرکز واحدی به عنوان هدف اصلی ندارند و کار عوامانه میدونم. مثل اینکه یه کودکی اصطلاحات اشعار حافظ رو گرفته باشه، می و مستی و شراب و اینا، و اینها رو بدون ترتیب و معنا کنار هم دیگه چیده باشه، چقدر کار سخیفیه. برای برنامه ریزی چیدن حتی 4 هدف کنار هم دیگه، حتی 3 هدف کنار هم دیگه بدون اینکه ارتباط ارگانیک اونها با هم معلوم باشه، کار ساده لوحانه است. و این در حالی است که ما باید ببینیم آیا هدف تعلیم و برای تعلیم و تربیت میتونیم یک هدف اصلی و واحد و مرکزی مشخص بکنیم یا نه. مقدمه دیگری درباره هدف به شما عرض بکنم، اون هم این استش که ما اهدافمون طولی یا عرضی هستن. اهداف رو باید در نسبت‌های طولی و عرضشون در نظر گرفت. در طول همدیگه که اهداف قرار میگیرن، اون وقت بعضی از این اهداف حصولی ان، تحصیلی نیستن، مثل حیات طیبه. ما حیات طیبه رو مستقیما به دست نمیاریم، ما یه سری اهدافی رو مستقیم به دست میاریم، حیات طیبه حاصل میشه. این که در سند تعلیم و تربیت نوشته شده هدف حیات طیبه است، هدف عملیاتی نیست، شاید در نوشتن یا در تعبیر مسامحه شده. اهداف ارضی رو باید متمرکز کنیم در یک هدف مرکزی، اهداف طولی رو هم باید اون هدف عملیاتی که ما به دست میاریم مستقیماً مد نظر قرار بدیم. اهدافی که بالاتر هست و انسان کم کم بهش میرسه، اونها رو در برنامه ریزی نباید به طور مستقیم دخالت بدیم. خب حالا کدوم هدف هدف مرکزیه در تعلیم و تربیت؟ یک توانمندی در وجود انسان هست که ارزشمندترین توانایی است. حالا برای اینکه باز ارزشمندترین توانایی رو معرفی بکنیم، چند تا ویژگی باز به طور مختصر عرض کنم. ارزشمندترین توانایی کدوم تواناییه؟ توانایی که دو تا ویژگی خیلی مهم داشته باشه. یک، موجب تقویت و شکوفایی دیگر توانمندی های انسان باشه. ما توانمندی های متعددی داریم. اگر یه توانمندی پیدا بشه که بیش از بقیه توانمندی ها بتونه موجب خودشکوفایی انسان در زمینه انواع استعدادها باشه، این میشه ارزشمندترین توانمندی. ببینید، ارزش رو من به عنوان یه امر قدسی ازش یاد نمی کنم، کاملا کاربردی دارم به مفهوم ارزش برخورد می کنم. ویژگی دوم ارزشمندترین هدف چیه؟ این است که بیشترین مانع رو از سر راه شکوفایی استعدادهای انسان برداره. بازم خیلی کاربردی دارم ارزش رو تعریف میکنم. کدام توانمندی ارزشمندترین توانمندی انسان هست؟ ارزشمندترین توانمندی انسان هستن اون توانمندی که موجب شکوفایی بقیه توانمندی ها بشه، بیش از هر عامل دیگه مؤثر باشه در شکوفایی، و به تعبیر دیگه یا ویژگی دیگه اون توانمندی که بیشترین مانع رو از سر راه شکوفایی استعدادهای انسان برداره. خب هدف مرکزی در تعلیم و تربیت میشه این توانمندی. حالا اون توانمندی کدام توانمندی است؟ تا اینجاشو من یه مقدار به تفصیل گفتم، ولی بقیهشو به اجمال میگم. فکر میکنم دوستانی که اهل تعلیم و تربیت و برنامه‌ریزی تعلیم و تربیت هستن باید در این بخش عرایض بنده خیلی دقت کنن. اگر عرایض بنده تا الان درست هست، پس بسیاری از برنامه ریزی ها برای تعلیم و تربیت حالت سطحی نگری عوامانه و به تعبیر دقیق تر غلط داره، چه در کشور ما باشه چه بسیاری از کشورهای دیگه. بر این مبنا اگر پذیرفته بشه، شما 2-3-4 تا هدف رو، بلکه بیشتر از 3-4 تا هدف رو بعضی ها کنار هم دیگه نمیتونن بچینن. این کنار هم دیگه چیدن درست ندیدن صحنه است. خب حالا کدوم هدف ارزشمندترین، ببخشید، هدف محوری است و به تعبیر دیگه کدام توانمندی ارزشمندترین توانمندی انسانه که ما او رو هدف محوری قرار بدیم؟ مدیریت تمایلات و یا به تعبیر دیگه کنترل گرایش‌ها مهمترین و ارزشمندترین توانمندی انسان به حساب میان. پس ما از آغاز طفولیت که تعلیم و تربیت رو به صورت‌های غیر مستقیم در بازی شروع می‌کنیم، در دوران 7 سال اول، و بعد در دوران 7 سال دوم که از مدرسه شروع میشه این تعلیم و تربیت، و بعد در 7 سال سوم که در دانشسرا و دانشگاه باید یه جورایی ادامه پیدا بکنه، هدف محوری ما برای تعلیم و تربیت به دست آوردن قدرت مدیریت تمایلات است. هر راهی ما رو میتونه به این هدف برسونه، خب راه بسیار ارزشمندی محسوب میشه. البته هدف وسیله رو توجیه نمیکنه رو در نظر داریم، و شیوه پیدا کردن راه برای رسیدن به هدف شیوه ای است که باید در موردش کامل تأمل کرد. خب حالا شما بفرمایید که قدرت مدیریت تمایلات چه ترجیحی داره بر دیگر استعدادهای انسان؟ بر حافظه ترجیح داره؟ بر قدرت حل مسئله ترجیح داره؟ چون تمایلات ما هستن که حافظه انسان رو مخدوش میکنن یا حافظه انسان رو بسیار تقویت میکنن. تمایلات ما هستن که قدرت تحلیل ما رو بالا میبرن و یا کاهش میدن و یا جهت‌دهی غلط به تحلیل‌های ما، به دستگاه فکری ما رو موجب میشن. قدرت کنترل تمایلات هستن که میتونن موجب خلاقیت انسان بشن یا خلاقیت رو مخدوش کنن، قدرت کنترل تمایلات هستن که میتونن استعداد صبر رو در انسان افزایش بدن و انسان رو آزاد کنن. انسان وقتی آزاد شد برای شکوفایی همه استعدادهاش کمترین تلنگرها براش کافیه. هزینه تعلیم و تربیت برای شکوفایی بقیه استعدادها کاهش پیدا میکنه و دیگه زحمت زیادی لازم نیست انسان بکشه برای اینکه استعدادهای دیگه پرورش پیدا بکنن. وقتی شما تمایلات خودتون رو مهارت پیدا کردید که کنترل بکنید و قدرت پیدا کردید که گرایش های خودتون رو کنترل بکنید، حالا کلمه کنترل هم ارضاء تمایلات رو در بر داره، به موقع، به هنگام و به مقدار، و هم جلوگیری از افزایش علاقه رو به دنبال داره و هم جلوگیری از ارضاء نابجاء علایق رو به دنبال داره و هم راه‌هایی که موجب میشن که آدم تمایلات خودش رو از افراط و تفرید و از تعلق‌های بیجا کنترل بکنه و بسیاری از امور که ذیل عنوان کنترل یا مدیریت تمایلات قابل طرحه. یه جایی باید مبارزه بکنه با علاقه خودش، یه جایی باید علاقه خودش رو تأمین کنه تا خلاص بشه بتونه بره جلوتر، ولی مرکز استعدادهای ما توانمندی برای کنترل علاقه است. برای دوستانی که میخوان تحقیقات دینی انجام بدن عرض میکنم کنترل تمایلات همون چیزیست که در نهایت یه اسمی در دین ما داره به نام تقوا. تقوا یعنی مراقبت، منتها اونجا دیگه توی دین میگه این مراقبت با برنامه الهی، با جهتگیری الهی باشه که سهلتر باشه و نورانیتر باشه و شادابی بیافرینه و خیلی چیزهای دیگه. تقوا یعنی مراقبت. مراقبت یک همی امروزی شدهش رو ما بخوایم راحت‌تر استفاده بکنیم همون مدیریت یا کنترل، چیز بسیار معروفیه در دین ما و این همه بر تقوا تکیه شده کاملا اینجا دلیلش آشکار میشه. من الان دیگه میتونم راحت بفهمم ان اکرمکم عند الله اتقاکم یعنی چی. ارزشمندترین شما اون کسی است که تقوا بیشتر داشته باشه. تقوا بیشتر داشته باشه یعنی چی؟ یعنی مهارت داشته باشه در مدیریت گرایش های خودش. دیگه براش آسون شده غضب خودش رو کنترل کنه، دیگه براش آسون شده به چیزایی که باید علاقه پیدا کنه، دیگه براش آسون شده صبر کنه برای رسیدن به علاقه هاش، دیگه براش آسون شده بین علاقه هاش طبقه بندی، اولویت بندی قائل باشه. بالاخره این قدرت مدیریت براش به دست اومده که البته ما متدینین معمولا میگیم بدون خدا این قدرت کاملا به دست نمیاد، ولی ما میتونیم درباره این قدرت منهای خدا هم حرف بزنیم و براش برنامه‌ریزی کنیم و اون رو جلو ببریم. عقل در منظومه کنترل تمایلات و مدیریت تمایلات جاش کجاست؟ عقل در مرکز مدیریت به سر میبره، چون اصلا کار عقل اولویت بندیه، کار عقل سوق دادن تمایلات به انتخاب بهترین هاست و ما باید همیشه در مسیر رشد عقل باشیم به اون معنایی که البته مطرحه و من دیگه بیشتر از این دربارش صحبت نمی کنم. اما بیاید اون طرف سکه رو ببینیم. ما اگر کنترل تمایلات یا قدرت مدیریت بر علاقه ها رو در افراد افزایش ندیم، به پرورش دیگر استعدادها بپردازیم، طبیعتاً پیش بینی می‌کنید که چه اتفاقی می‌افته. یک، هر استعدادی پرورش پیدا بکنه احتمالاً گذراست، مثل بچه‌هایی که یه مدتی درس می‌خونن بعد دیگه درس نمی‌خونن، یه مدتی با ادبن بعد دیگه بی ادب میشن، یه مدتی خیلی از اهداف رو ظاهراً بهش آدم رسیده درباره اونها، بعد میبینه که نه متاسفانه این اهداف رو در مورد اونها بهش نرسیده. یه مدتی اهل تحصیل بعد دیگه اهل تحصیل نیست، یه مدتی اهل خلاقیت ولی خلاقیت از یه جایی به بعد محدود میشه. دوستان حتما توجه دارن برای ارزیابی میزان موفقیت یک مدرسه باید بعد از پایان تحصیلات دوران دانشگاه اون دانش آموز ورداشت او رو بررسی کرد که حالا یا آقای دکتر مدیر خلاق یا تکنسین یا متخصص خلاق و با بقیه ویژگی هایی که همیشه دنبالش هستیم تو آموزش پرورش می نویسیم کنار هم دیگه شده یا نه. بعد چند نفر در این مسیر ریزش داشتن، بعد چه مقدار از این ریزش ها رو برنامه تربیتی که اون زمان در اوائل راه خودش رو موفق بوده، موفق نشون می داده، مقصر بوده، یعنی همون برنامه. در بعضی از مدارس به سهولت میان میگن بچه ها به میل خودتون بیاد کار آزمایشگاهی انجام بدید. اینجا قدرت کنترل تمایلات رو رها کردن، فقط استعداد مهندسی، شیمی، ریاضی، فیزیک او رو دارن پرورش میدن. بعد از یه مدتی تمایلات آزاد و هرزه او میاد میزنه بالا و او رو از همین فعالیت‌ها باز میداره، اگرچه یه مقداری حافظش پر شده. یک اتفاق دیگری که میفته، اگر ما تمایلات رو کنترل نکنیم و مهارت و قدرت مدیریت تمایلات رو افزایش ندیم، این استش که افراد رو به بردگی کشیدیم. یعنی اومدیم بدون اینکه قدرت انسانی شخصیتی او رو بالا ببریم، او رو محدود کردیم در یک استعداد خاص و او رو به نوعی به بردگی کشیدیم که تو باید برای این استعداد زندگی کنی و با این استعداد در خدمت جامعه باشی. افراد متخصص ضعیف خیلی زیادن که محصول همین آموزش و پرورش های ما هستن که در جهان خیلی رایجه. البته من باید با کمال تأسف عرض بکنم که تنها کش تأسف نمیخورم از این جهت که خود ما اگر این سخن صحیحه بهش عمل نمی کنیم، کشور دیگری به این حرف عمل میکنه. نزدیکترین کشور در هدف گذاری تعلیم و تربیت به این صورت رو کشور ژاپن دیدم، خصوصا با این مقاله‌ای که اخیراً دیدم در اصلاحاتی که برای اهداف آموزش پرورشیشون گذاشتن. منتها به نظر بنده اونها هم هنوز درک نکردن که هدف کنترل و مدیریت تمایلات در کنار سه هدف دیگه قرار نمیگیره، بلکه محور هست و دیگر اهداف همه ذیل او تعریف میشن. چه اشکالی داره؟ ما حافظه بچه رو و آشنایی و آگاهی های متنوع و متعددش رو و خیلی از مهارت های دیگه شو در خدمت مدیریت تمایلات او قرار بدیم. در این صورت دو آسیب بزرگ رو دچار نخواهیم شد. اگر موفق بشیم، موفقیت کمی و کوتاه مدت پیدا نکردیم. اگر موفق بشیم، در یک استعداد کسی رو به بردگی نکشیدیم. البته در این باره سخن زیاده، من کلام خودم رو یک دقیقه قبل از پایان وقتم به اتمام میرسونم، با اینکه بسیاری از افراد با استعداد ما در نظام تعلیم و تربیت ما هرز میرن و ما اونها رو نمیتونیم کنترل بکنیم. این خیلی بده برای آموزش پرورش که افراد بی عرضه رو فقط تربیت بکنه و رشد بده. افراد موفق در آموزش پرورش افراد لزوماً بی عرضه باشن، اکثرا افراد بی عرضه باشن، چون اگر با عرضه باشه نمیتونه دوام بیاره و در مقابل تمایلات متنوع خودش نمیتونه در واقع حوصله کنه. و بعد اتفاقی که میفته اینه که با عرضه ترها بی سواد میشن، بی عرضه ترها با سواد.
و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.